سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. تشدید حملات بر کسب کنترل ادلب توسط حکومت سوریه باعث نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و واکنش سازمان ملل متحد شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از او همکارای میرویس رحمانی و احد عزیزاده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش می‌کنند.
با تقدیم سلام دوباره، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پول پیش شرط آن در نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نتوانستند 10% شمار مجموعی آرا را به دست بیاورند برایشان دوباره داده نمی شود. علی افتخاری، یکی از سخنگویان این کمیسیون، امروز به صدای امریکا گفت که بجز از محمد اشرف غنی و عبدالله که در صدر جدول نتایج ابتدایی انتخابات قرار دارند، پول متباقی نامزدان بر اساس قانون مسترد نمی شود. بر بنیاد قانون انتخابات افغانستان، هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1,000,000 افغانی را هنگام کاندید شدن باید در کمیسیون به حیث پیش شرط بگذارد. بر اساس نتایج ابتدایی که کمیسیون انتخابات اعلام کرده، محمد اشرف غنی 50.62% و عبدالله 39.52% آرا را در انتخابات مای میزان به دست آوردند. اما گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، فرامرز تمنا، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، عنایت الله حفیظ، محمد حکیم تورسن، احمد ولی مسعود، محمد شهاب حکیمی، غلام فاروق نجرابی و نور رحمان لیوال دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نتوانستند که 10% شمار مجموعی آرا را به دست بیاورند.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 117 جنگجوی گروه طالبان در 14 ولایت آن کشور خبر داده است. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت که این تلفات در جریان عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته به طالبان وارد شده و در نتیجه این عملیات 52 طالب دیگر زخمی و 5 تن آنان بازداشت شده اند. وزارت دفاع افغانستان همچنان تایید کرده که در اثر یک حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در ولایت بلخ 7 نظامی افغان کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند.
اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی در ولایت فرا ناپدید شدند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی کاروان صلح‌خواهان هلمندی میگوید که این کاروان شامل 27 نفر بودند که توسط 6 موتر از ولسوالی ادرسکن هرات به سوی ولایت فرا در حرکت بود. آقای وطن دوست میگوید آخرین تماسش با اعضای این کاروان ساعت 5 عصر امروز بوده است و اعضای این کاروان از حضورشان در منطقه تحت حمایت گروه طالبان و تماس این گروه با آنان در ولایت فرا خبر دادند. سخنگوی کاروان صلح‌خواهان هلمندی میگوید که تا به حال مشخص نیست که اعضای این کاروان در کدام منطقه در ولایت فرا به سر میبرند، اما موضوع را با مقام‌های محلی در میان گذاشتند.
یک نظرپرسی تازه در افغانستان نشان می‌دهد که 63% دختران افغان بین سنین 13 تا 15 سال و 26% دختران بالاتر از سن 15 مکتب را ترک می‌کنند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان نتایج این نظرپرسی را بر اساس مصاحبه با 1373 نفر به شمول دانش آموزان دختر که مکتب را ترک کردند و یا هنوز به مکتب می روند، معلمین، مسئولین معارف، مسئولین حج و اوقاف، فعالان جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده است. این نظرپرسی که در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار، بدخشان و پروان راه اندازی شده، نشان می‌دهد که شمولیت دختران در دوره ابتدایی نسبت به پسران 10% کمتر است. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، با تایید یافته‌های این نظرپرسی گفت که وزارت تلاش می‌کند تا موانعی که صدرای آموزش دختران و پسران می‌شود آن را از بین ببرد. جزئیات این مطلب را در بخش گزارش ها خواهید شنید.
و اکنون توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در ادامه تشدید اعتراضات بر ضد قانون جدید شهروندی در هند، حکومت این کشور از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در سراسر هند خبر داد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
وزارت داخله هند امروز گفت که تمام مقام‌های امنیتی ایالت‌های این کشور در روز کریسمس و بقیه روزهای هفته رخصتی باید در وظیفه حاضر باشند. وزارت داخله هند همچنین گفت که با منظور جلوگیری از خشونت‌ها و بیرون شدن وضعیت از کنترل، نیروهای شبه نظامی در بازارها و مکان‌های عمومی مستقر شدند. پلیس هند امروز به خاطر جلوگیری از گسترش اعتراضات بر ضد قانون جدید شهروندی این کشور، اینترنت را در بسیاری مناطق هند قطع کرد. مخالفان و حامیان حقوق جدید شهروندی هند حداقل 20 مظاهره و راهپیمایی را در سراسر این کشور در روزهای کریسمس و سال نو میلادی برنامه‌ریزی کردند. تا کنون در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان ضد این قانون، حداقل 21 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده و بیش از 2000 نفر دیگر در نقاط مختلف هند بازداشت گردیدند. بر بنیاد این قانون، پیروان 6 اقلیت دینی به شمول هندوها و سیکها که پیش از سال 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کردند، می توانند شهروندی هند را دریافت کنند. اما این قانون شامل اعطای شهروندی به مسلمانان نمی شود. مخالفان قانون جدید شهروندی در هند می گویند که این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل شده و آنان را به حاشیه رانده است. ادعایی که حکومت ملی گرای هندوها به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند آن را رد می کند.
کابینه هند امروز بودجه برای سرشماری و سروی جمعیت در آن کشور را تصویب کرد. پراکاش جوادکر وزیر اطلاعات و نشرات هند گفت که بر بنیاد این تصمیم کابینه این کشور 1.23 میلیارد دلار به خاطر سرشماری و بیش از 500 میلیون دلار دیگر به خاطر تجدید معلومات بانکی جمعیت هند اختصاص داده شده است. این مقام هندی افزود که در جریان این سرشماری که در ماه اپریل 2020 آغاز می شود، معلومات در مورد جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهاجرت و دموگرافی آن کشور در سطح کوچکترین واحد اداری جمهوری خواهد شد. وزیر اطلاعات و نشرات هند گفت که سرشماری سال آینده این کشور ربطی به قانون جدید شهروندی هند ندارد، اما منتقدین میگویند که حکومت هند با راه اندازی این سرشماری میخواهد دفتر ثبت نام شهروندان این کشور را ایجاد کند.
ملل متحد میگوید که 12 نهاد کمک رسان فعالیت هایشان را در شهر الزاله یمن متوقف کردند. مارک لوکاک رئیس بخش کمک های بشردوستانه ملل متحد گفت که ساختمان های این نهادها روز شنبه و امروز صبح توسط راکت های سرشانه ای مورد حمله قرار گرفت و مؤسسه آکسفام و کمیته بین المللی نجات شامل این نهادها می باشند. این مقام ملل متحد افزود که توقف فعالیت های این نهادهای بشردوستانه حداقل 217 هزار باشنده شهر الزاله را متاثر خواهد ساخت. جنگ داخلی یمن جان هزاران شهروند این کشور را گرفته و میلیون های یمنی دیگر را در معرض قحطی قرار داده است. بر بنیاد آمار ملل متحد، حدود 80% جمعیت یمن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
در اثر اصابت یک میزایل بر ساختمان یک مکتب در ولایت ادلب سوریه، حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند. فعالان مخالف حکومت بشار الاسد ضمن بیان این مطلب گفتند که نیروهای حکومت سوریه در ادامه پیشویشان در این منطقه یک قریه را از جنگجویان شبکه القاعده بیرون ساختند. نیروهای حکومت سوریه هفته گذشته یک عملیات گسترده نظامی را به خاطر عقب راندن جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد از ادلب برا انداختند. ادلب آخرین پایگاه بزرگ مخالفان رئیس جمهور اسد است و این عملیات نظامی هزاران غیر نظامی را از آنجا بیجا ساخته است.
ترکیه میگوید که به اعمال فشار به خاطر حسابدهی در مورد قتل جمال خاشقجی ادامه خواهد داد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
فخرالدین آلتون رئیس اداره ارتباطات ترکیه امروز در حساب توییترش گفت که کشورش قضیه قتل این خبرنگار سعودی را صرف نظر از اینکه کدام مقام‌های بلندپایه در آن نقش دارند پیگیری خواهد کرد. جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خانواده سلطنتی عربستان سعودی در اکتبر سال 2018 در داخل ساختمان کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه توسط ماموران امنیتی و استخباراتی سعودی به قتل رسید. یک محکمه در عربستان سعودی دیروز 5 تن را به جرم دست داشتن در این قتل به اعدام و 3 تن دیگر را به حبس محکوم کرد و 3 تن دیگر را در این قضیه بیگناه شناخت. اما رئیس اداره ارتباطات ترکیه این حکم محکمه سعودی را یک توهین خواند و یک مقام ملل متحد در واکنش به این حکم محکمه گفت که عربستان سعودی با تبرئه کردن مقام‌های ارشد این کشور که دستور قتل خاشقجی را صادر کرده بودند عدالت را مسخره کرد. برخی مقام‌های کشورهای غربی و همچنین اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA می‌گویند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده است، اتهامی که ریاض آن را رد می‌کند.
و چین، ژاپن و کره جنوبی در مورد همکاری به منظور تشویق و تقویت مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی به توافق رسیدند. صدر اعظم چین، رئیس جمهوری کره جنوبی و صدر اعظم ژاپن که امروز در شهر جنوب غربی چنگدو در چین ملاقات کردند، همچنین روی نیاز به ایجاد ارتباطات نزدیک با یکدیگر تاکید ورزیدند. مون جان ان، رئیس جمهور کره جنوبی، گفت هر سه کشور به این نظرند که صلح در شبه جزیره کره به نفع مشترک هر سه کشور است. این در حال است که سه بار ملاقات رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی در مورد خلأ سلاح اتمی پیونگیانگ بی نتیجه مانده است. کره شمالی تاکید دارد که برای پیشرفت مذاکرات باید نخست تعزیرات اقتصادی علیه آن کشور برداشته شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. یک نظرسنجی تازه در افغانستان نشان می‌دهد که 63% دخترای افغان بین سن 13 تا 15 ساله و 26% دختران بالاتر از سن 15 مکتب ترک می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ناامنی 48% عامل ترک مکتب از طرف دختران است. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان سروی را در گفتگو با 1650 تن شامل دانش آموزان دختر که مکتب را ترک کردند و یا هنوز به مکتب می روند، معلمین، مسئولین معارف، مسئولین حج و اوقاف، فعالان جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده است. این نظرسنجی که در ولایات کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار، بدخشان و پروان راه اندازی شده، نشان می دهد که شمولیت دختران در دوره ابتدایی نسبت به پسران 10% کمتر است. بر بنیاد این سروی 63% دختران از صنف هفتم بین 13 تا 15 سال و 26% دختران بعد از سن 15 سالگی مکتب را ترک می کنند. بر بنیاد این سروی ناامنی و جنگ 48%، رسم و رواج های ناپسند 21%، بیجا شدگی و فقر 31% دختران را مجبور به ترک آموزش کرده است. عبدالله غزنوی، پژوهشگر این سروی، گفت
افزون بر پدیده امنیت، موارد مثل خشونت های خانوادگی، آزار و اذیت، ازدواج های اجباری زیر سن را به عنوان بزرگترین ترسشان عنوان نمودند. هر دو گروه پاسخ دهندگان، دختران شامل مکتب و دختران بیرون از مکتب.
در این سروی آمده که 64% دانش آموزان دختر توسط مردان خانواده شامل پدر، برادر و یا شوهر مجبور به ترک تحصیل می شوند و 36% دختران خود تصمیم می گیرند که ترک تحصیل کنند. همچنان درصدی دختران باسواد 44% پایین تر از پسران است. در بخش پیشنهادات این نظرسنجی آمده که برنامه عمل ملی من ازدواج کودکان تطبیق شود، با کمیته های ولایتی حمایت از کودکان مسئولیت داده شود تا در زمینه برگرداندن کودکان به مکتب تلاش کنند، معاش معلمان بر اساس ظرفیت و تواناییشان تعیین و پرداخت شود و آب صحی و تشناب برای دانش آموزان فراهم گردد. زرقا یفتلی، مسئول نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، گفت
این تحقیق ما و به خاطر دریافت عوامل ترک دختران از مکتب، چی عوامل سبب میشه تا اینکه دخترها مکاتب را ترک کنند، چگونه سهولت های در مکاتب وجود داره و چگونه خشونت های در ساختارها یا در سیستم موجود است که این خشونت سبب میشه تا دخترها مجبور به ترک مکتب شوند.
در این سروی از جامعه جهانی نیز خواسته شده که کمک هایشان را برای آموزش کودکان ادامه دهند. محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، با تایید این تحقیق گفت که آنان تلاش میکنند تا موانع سد راه آموزش دختران و پسران را بردارند.
در سال جاری 7500 معلم زن ما استخدام کردیم در همه ولایات افغانستان، در جاهایی که این مانع بیشتر در واقع دیده شده بود و بیشتر به مشاهده می رسید. 7500 معلم زن در حدود 30,000 شاگرد دختر مستفید ساخت.
سرپرست وزارت معارف گفت که تلاش برای افزایش معلمین زن در دوره ابتدایی و مکاتب دخترانه جریان دارد و همچنان در مناطقی که دختران بیشترین تعداد دانش آموزان را تشکیل می دهند ساخت مکاتب جریان دارد. به گفته آقای بلخی، از 2700 مکتب که امسال تکمیل می شود 1100 مکتب برای دانش آموزان دختر اختصاص داده شده است. بر بنیاد آمارهای رسمی 60% کودکان محروم از مکتب دختران و 40% آن پسرانند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اینجا واشنگتن است. شما گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در دومین روز ثبت شکایت‌ها در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایت گفته که در حدود 6,000 شکایت ثبت کرده. در این حال شهروندان افغان خواهان بررسی جدی شکایت‌ها شدند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
سید قطب‌الدین رویدار، یکی از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، به صدای آمریکا گفت که بیشتر این شکایت‌ها که نزدیک به 4500 می‌رسد، مربوط به تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است. تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نیز 1200 شکایت را در این کمیسیون ثبت کرده است. به گفته آقای رویدار، انتظار می‌رود که سایر ستادهای انتخاباتی نیز تا فردا که آخرین روز ثبت شکایت هاست، شکایت‌هایشان را ثبت کنند و ممکن که آمار آن تا 10,000 برسد. این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افزود که پس از ثبت تمامی شکایت‌ها و در جریان روند تحلیل، بررسی و دسته‌بندی، مشخص خواهد شد که چه تعداد این شکایت‌ها جدی و مستند خواهند بود.
که شکایتونه جدی، مهم و مستند نین و بیامون کولای سوچی.
اگر شکایت ها جدی، مهم و مستند نباشند، پس ما می توانیم که در مورد رد آنها فیصله کنیم. و اگر شکایت ها به بررسی، بازشماری و تفتیش محلات نیاز داشته باشند، پس جدی خواهند بود و وقت می گیرد. ما تلاش می کنیم که مطابق قانون و طرز العمل، زمانی که به ما تعیین شده، به شکایت ها رسیدگی کنیم. در همین حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج ابتدای انتخابات را برای این کشور بحران آفرین خواند. اعضای این شورا روز سه‌شنبه در نشست خبری تأکید کردند باید کسانی که در انتخابات تقلب کردند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. همچنان این شورا بر کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌باورند. شهاب حکیمی و احمد ولی مسعود، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:
شما یک کمیسیون انتخابات و یک کمیسیون شکایت انتخاباتی مورد اعتماد هستند، بنان هیچ لازم نمی‌بینیم که ما بیش از اون شکایت ثبت کنیم. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی یک وسیله شد و برای که یعنی انتخابات بره به دور دو، من سوال دارم که زمانی که ما میبینیم که در واقع تمام کارکرد کمیسیون مستقل یا نامستقل انتخابات جعلی، تقلبی، دستکاری، مهندسی شده است، شما چطور میتونید با انواتر یک گپ به دور دو برید؟
اما کمیسیون شکایت انتخاباتی تأکید کرده است که کارهایش را در قبال رسیدگی به شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات بی‌طرفانه و بر اساس صلاحیت قانونیش انجام خواهد داد. شهروندان افغان نیز با انتقاد از طولانی شدن روند انتخابات تأکید دارند که کمیسیون شکایت باید شکایت‌ها را به موقع و شفاف رسیدگی کند. علی رحمان و شهباز از شهروندان کابل:
کمیسیون سم شکایات وظایفی که در قبال سرنوشت ملت مردم افغانستان داره، او را عملا به نمایش بگذاره و آرای پاک را از ناپاک چه بکنه جدا بسازه.
کمیسیون انتخابات شکایات باید ما را عرض ما را گوش بکنن، به خاطری که ما برادر امی یک حکومت عادلانه ما میخواهیم دیگه امی رایا پاک شوه.
مردم خیلی منتظر مانده دیگه، نباید منتظر بانن و یک مقدار سریع کار بکنن و با مردم جوابگوی خوب باشن.
فردا چهارشنبه آخرین روز ثبت شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری است. پس از آن کمیسیون شکایت میگوید که در مدت 15 روز به شکایت ها در سطح ولایت رسیدگی می شود و هرگاه جوانب فیصله ولایتی این کمیسیون را نپذیرد، 3 روز دیگر نیاز است تا اعتراض خود را برای استیناف خواهی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات ثبت کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و هم توجه کنین به گزارش های سراسر جهان. فردا 25 ماه دسامبر مصادف است با روز میلاد مسیح یا عید کریسمس. رویه و شوق و شور کریسمس در شهر تاریخی ویلیامزبرگ ویرجینیا شامل فرهنگ و روش های نو و قدیمی است. گزارشگر صدای آمریکا دبرا بلاک گزارشی در مورد داره که برگردان دری او را لیلا محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
کریسمس در ویلیامزبرگ ویرجینیا با صدای طبل و نوای موسیقی فرا می رسد، جایی که نوای یک گروه خاص موسیقی فضای تعطیلات کریسمس را به ارمغان می آورد و در نزدیکی های بوش گاردن نمایش چراغ های چشم نواز و خوش رنگ یک روستای آلمانی را روشن نموده است. در جریان فصل تعطیلات کریسمس این پارک با یک سرزمین عجایب زمستانی با 11 میلیون چراغ رنگی تزیین می شود و آن شهر را به یکی از بزرگترین مکان‌های نمایش کریسمس در آمریکای شمالی تبدیل می‌کند. مادر و دختر می‌گویند که شهر کریسمس جادویی است.
همه چیز روشن است و همه جا مملو از بزم و شادی و برگزاری جشن هاست و این به شما احساس خوشی می‌بخشد. خیلی عالی و سرگرم کننده است. کارهای زیادی می‌توانید انجام دهید و قطار نگاه کنید و چراغ‌ها واقعاً زیبا است.
کیت ویترس یک بازدید کننده از روستای تفریحی شهر کریسمس است که از آن لذت می برد.
فرهنگ‌های مختلف را تجربه می کند. معماری متفاوت و نیز غذاهای متنوع.
در روستای قدیمی آلمانی بوی شیرین زنجبیل مردم را به یک شیرینی فروشی می برد. ویلیامزبرگ در سال 1699 با پایتخت کالونی یا مستعمره نشین ویرجینیا بدل شد. برخی از ساختمان‌های قرن 18 مرمت شد و برخی دیگر روی تهداب اصلی آن بازسازی گردید. امروز این شهر یک موزیم تاریخ زنده است. لورا ویانکور مسئول مناظر موزیم‌های هنری دوران استعماری ویلیامزبرگ است.
کریسمس بیشتر جشن رفتن به کلیساها، برگزاری دعوت‌ها و برپایی رقص‌ها بود.
در سال 1842 ویلیامزبرگ اولین شهر در مستعمره‌های ایالات متحده بود که یک درخت کریسمس تزیین شده داشت. کریستینیا وستنبرگر سرپرست موزیم هنرهای زیبای دوران استعماری ویلیامزبرگ میگوید
یک درخت کوچک روی میز کوچک که با انواع خستباب که در اطراف آن گلدانهای زینتی قرار داده شده با چهارمغز و شیرنی‌های سرخ رنگ مزین و در اطراف آن شمع‌ها روشن شده است.
امروز این درخت کریسمس در موزیم هنر حاوی 2000 قطعات تزئیناتی دست ساخته و الهام گرفته شده از یک مجموعه مزین شده است. از بازدید کنندگان دعوت می شود تا در مورد زمان بیندیشند که همه چیز ساده تر و ریشه های فرهنگ و سنت کریسمس ماندگارتر بوده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هشت کودک در اثر حمله هوایی روسیه بر یک مکتب در شمال غرب روسیه امروز کشته شد. تشدید حملات بر کسب کنترل ادلب توسط حکومت سوریه باعث نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و واکنش سازمان ملل متحد شده. ای در حالی است که هزاران باشنده منطقه مجبور به ترک مناطقشان و فرار به سمت ترکیه هستند. یلدا بکتاش در مورد گزارش می دهد.
ترکیه برای بیجا شدگان حملات اخیر در ادلب که آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه است، کمپ برپا می کند. تصاویری که امروز توسط سازمان کمک رسانی ترکیه منتشر شد نشان می‌دهد که امدادگران ترکی در 13 کیلومتری مرز ترکیه با سوریه در حال آماده سازی یک کمپ هستند و بسته‌های کمک رسانی برای این بجا شدگان در حال آماده سازی است. سازمان کمک رسانی ترکیه می‌گوید که تشدید حملات نظامی اردوی سوریه و نیروهای روسیه در روزهای اخیر در ادلب باعث شده تا در حدود 120 هزار سوری این شهر را به مقصد رسیدن و مرزهای ترکیه ترک کنند.
ما به چیزهای زیادی نیاز داریم. باید حق انتخاب داشته باشیم. نمیدونم چی بگویم. قسم میخورم نمیدونم چی پیش میآید.
ترکیه در حال اقدام به ساختن کمپ برای بجا شدگان حملات اخیر سوریه و روسیه در داخل خاک سوریه کرده است که امروز سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته شدن 8 کودک در اثر حملات هوایی نیروهای روسی بر مکتب در ادلب خبر داده است. این سازمان میگوید که این مکتب محل بوده باشه بجا شدگان جنگ ادلب است. وزیر خارجه سوریه دیروز در دیدار با همتای روسیش در مسکو از روسیه و چین به خاطر وتو کردن قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر روز جمعه در خصوص چگونگی کمک رسانی به مردم سوریه و رأی گذاشته شد قدردانی کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار حفاظت از تمامیت ارضی سوریه را راه حل منطقی برای جنگ سوریه عنوان کرد.
ما متقاعد شده ایم که حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی سوریه راه حل منطقی است. این به نفع تمام طرف های درگیر در سوریه بوده و از حقوق اقلیت ها و گروه های دینی در سوریه ضمانت خواهد کرد.
همزمان با سفر مقامات سوری به روسیه، یک هیئت ترکی دیروز برای بحث درباره تشدید بحران بجا شدگان سوری در مسکو با مقامات روسی دیدار کردند و آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز سطح عملیات نظامی در ادلب را نگران کننده توصیف کرد و خواهان قطع فوری جنگ در این منطقه گردید.
حال هم آخرین گزارش، خروج ایالات متحده از جنگ‌های که رئیس جمهور ترامپ او را جنگ‌های خاتمه ناپذیر می‌خواند یکی از شعارهای عمده انتخاباتی آقای ترامپ بود، ولی هنوز هم حدود 200 هزار سرباز آمریکایی در خارج از آمریکا به سر می‌برند. جزئیات بیشتر از سید عزیز رحمان تقدیم می‌کنم.
نارامی‌ها در شمال شرقی سوریه پس از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه، زمینه برای عملیات ترکیه علیه جنگجویان کرد مساعد شد. چند هفته بعد بر اساس یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، تصمیم دونالد ترامپ فرصت انسجام مجدد را به گروه داعش مهیا کرد.
موقعیت امروزی ما در سوریه نسبت به زمان قبل از توافق میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و ترکیه شکننده تر و مغلق تر است.
دونالد ترامپ سربازان آمریکایی را از سوریه به عراق فرستاد که در حال حاضر تعداد مجموعی این سربازان در عراق به حدود 6000 نیرو میرسد. اما چند صد سرباز به خاطر حفاظت از ساحات نفتی سوریه در آن کشور باقی مانده اند. با وجود آن که گروه داعش قلمرو خلافت خود را در عراق و سوریه از دست داده است، اما تحلیلگران می گویند که تروریسم و افراطیت هنوز هم یک تهدید می باشد.
آیا چنین ثبات در منطقه وجود دارد تا اعزام نیرو ضرورت نشود و یا با خطر اقدام نظامی در آینده روبرو نخواهیم شد؟ نخیر.
ولی با وجود این همه، رئیس جمهور ترامپ اکثرا از پیروزی در جنگ علیه داعش و کشته شدن رهبر آن گروه به گونه فخرآمیز یاد میکند. در عین حال 2000 سرباز آمریکایی از افغانستان بیرون شده است، در حالی که 12000 دیگر هنوز هم باقی است و مذاکرات صلح با طالبان نیز ادامه دارد.
تا زمانی دسترسی به یک توافق یا پیروزی کامل در افغانستان حضور خواهیم داشت و طالبان به شدت خواستار یک توافق هستند.
در ماه سپتامبر پس از یک حمله بر تأسیسات نفتی در عربستان سعودی، رئیس جمهور ترامپ 3000 سرباز را به آن کشور فرستاد. ماها قبل از آن آقای ترامپ طرح کانگرس مبنی بر قطع حمایت واشنگتن از جنگ ریاض در یمن را رد کرد.
ما یک استراتژی واضح برای پایان آن بحران نداریم. بنابراین اگر شما به منطقه بنگرید، آن مشکلات جدی است و نیز اتخاذ یک موضع جدید در قبال کرانه غربی رود اردن و موضوع فلسطینیان بر مشکلات در منطقه افزوده است.
در عین حال 28000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر می باشد. هدف این سربازان دفع تهدید کره شمالی است. مذاکرات میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی که بتواند مانع آزمایشات میزایلی پیانگ یانگ شود تا حال ناکام بوده است. از مجموع 1.3 میلیون نیروی نظامی امریکا، حدود 200 هزار آن به نقاط مختلف جهان اعزام شده اند.
دوستای عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.